بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره اشکالی که در عبادیت طهارات صلاه ذکر شده بود که آیا عبادیت اینها از راه امر غیری درست می شود یا از راه امر نفسی استحبابی، و هیچ کدام به نظر مستشکل نمی توانست راه حل باشه، و جواب هایی که از این اشکال ملاحظه فرمودید که یکی جواب مرحوم محقق عراقی بود که ایشون از راه امر غیری و تبعیض امر غیری نسبت به اجزاء وضو و قصد قربت، و همینطور جوابی که مرحوم محقق نائینی ذکر فرمودند که ایشون امر نفسی صلاتی را هم متبعض نسبت به اجزا می دانست و هم متبعض نسبت به شرایط، و همینطور جواب دیگری که داده شده بود که همون امر نفسی متعلق به اجزا کافی باشد برای عبادیتش بعضی از شرایط، اینها رو هم ملاحظه فرمودید که همشون دچار اشکال بلکه اشکالات بود. حالا از چه راهی می شود عبادیت طهارات رو تصحیح کنیم؟ راهی که به نظر می رسد این است که بگوییم این مستشکل و همه اونهایی که در مقام جواب از اشکال برآمدند یک مطلب را همشون مسلم گرفته بودند، و اون این است که عبادت نیاز به امر داره و بدون امر عبادت نمیتواند تحقق پیدا بکنه، یعنی عبادیت حاصل نمیشود. حالا این امر غیری باشد، امر نفسی باشه، نفسی استحبابی باشه، وجوبی باشد، بالاخره هم مستشکل و هم هر سه جوابی که از این مستشکل داده شده بود نیاز عبادیت عبادت رو به امر، یک امر مسلم و مفروع انهی گرفته بودند. جایی که امر نیست عبادیت تحقق نداره. و همینطور در یکی از بحث هایی که آینده هم در پیشه و اون هم یک مشکله عجیبی به وجود آورده که او عبارت از بحث ترتبه، اون هم تمام اشکالات و تمام مصیبت ها رو این معنا به وجود آورده که عبادت نیاز به امر داره و اگر امر نباشه عبادیت نمیتواند مفهومی داشته باشه. لذا در اون مسئله صلات و ازاله، مسئله اهم و مهم، اگر کسی امر به ازاله رو مخالفت بکنه و به جای اشتغال به ازاله اشتغال به نماز پیدا بکند، با اینکه نماز به لحاظ عدم فوریتش این واجب مهمه و ازاله به لحاظ فوریت وجوبش این واجب اهمه. خب اونجا بحث شده که اگر کسی واجب اهم رو ترک کرد و به جای او واجب مهم رو انجام داد که در مثال معروف عبارت از صلات به جای ازاله است، آیا این واجب مهم چون عبادته می تواند صحیحاً واقع بشود؟ اونجا همین مشکل است که عبادت نیاز به امر داره و امر به مهم نمیتواند با امر به اهم در یک آن مجتمع بشود. لذاست که مسئله ترتب و مسئله طولیت رو مطرح کردند، گفتند امر به ازاله به نحو مطلق و بدون قید و شرط مطرحه، اما امر به صلات یک قیدی درش هست که اون قید تأخر داره از امر به ازاله و او عبارت از عصیان امر به ازاله است. مثل اینکه فرض کنیم مولا خودش از اول تصریح به این معنا بکنه که یجب علیک ازالت النجاسه عن المسجد و به دنبالش بگوید و ان عصیت و خالفت امر الازاله یجب علیک الصلات انت مامور بالصلات. این به نحو ترتب و طولیت، یعنی در درجه اول امر به ازاله است بدون هیچ قید و شرط، در درجه دوم امر به صلات مطرحه، برای اینکه امر به صلات مشروط به عصیان و عصیان هر امری متأخر از اون امره، کما اینکه اطاعتش هم تأخر از امر داره. اطاعت و عصیان این فرع للامر و متأخر عن الامر. اون وقت اگر امر به صلات مقید شد به قید عصیان که عصیان تأخر از امر به ازاله داره، نتیجه این می شود که در رتبه متأخره امر به صلات وجود داره، و چون امر به صلات وجود دارد لذا نماز به جای ازاله تکون و عبادتن صحیحه لتعلق الامر بها. البته این مسئله ترتب رو خب بعضی ها مثل مرحوم آقای آخون قبول ندارند و ممتنع میدونند. حالا ما انشاءالله در بحث خودش این رو مفصل بحث خواهیم کرد، لکن مقصود از بیان این مطلب این است که همین مشکلی که اینجا در طهارات صلاس اساس و مبنای اشکال قرار گرفته، در باب ترتب هم روی همین اساس و مبنا مسئله ترتب به وجود آمده و اون همه داد و قال درباره نفی و اثبات مسئله ترتب مطرح شده، و اون این است که عبادت نیاز به امر داره. حالا ما بحث رو میاریم روی همین مبنا، ببینیم این مبنای مسلمیه. از کجا این حرف آمده که عبادت تحتاج و الالامر؟ منتها دائره امرشو توسعه بدیم، چه غیری باشه چه نفسی باشه، نفسی استحبابی باشه یا نفسی وجوبی باشه. ببینیم این از کجا آمده. چیزی که میتواند منشأ این حرف واقع بشه که عبادت نیاز به امر داره، او عبارت از این معناست که خب فرق عبادت و غیر عبادت چیه؟ در بحث تعبدی و توسلی ما این معنا رو ذکر کردیم. عبادت اونیست که نیاز به قصد قربت داره، اما واجب یا هر امر توسلی لا یحتاج الى قصد القربه. اون وقت یک اختلافی بود در معنی قصد قربت، که آیا قصد قربت معناش چیه؟ احتمالاتی در رابطه با معنی قصد قربت مطرح بود. یک احتمال این بود که قصد قربت معناش این است که ما عمل را به دائی و محرکیت امر متعلق به این عمل انجام بدهیم، و به تعبیر اصطلاحی قصد قربت یعنی قصد و امتثال الامر، یعنی اتیان المأمور به بداء الامر المتعلق به. این یک معنا بود در باب قصد قربت. اگر ما قصد غربت رو اینجوری معنا بکنیم، چاره ای نیست که همه جا در عبادیت عبادت ما خودمون رو محتاج به امر ببینیم. چرا؟ برای اینکه عبادت قصد غربت میخواد بدون هیچ تردید. قصد غربت هم معناش اتیانه به داعی امره. قصد غربت معناش قصد و امتثال الامره. اون وقت میشود الاتیانو به داع الامر یا قصد و امتثال الامر بدون امر باشه. خب جایی که امر نداشته باشه ما چطور قصد امتثال امر بکنیم؟ چطور این شیء رو به داعویت امر ایجاد بکنیم؟ لذا منشأ این معنا که چرا عبادت نیاز به امر داره فقط همین جهته که عبادت قصد غربت میخواد و معنی قصد غربت هم عبارت از اتیان بداعی امره. پس دیگه نمیشه عبادتی خالی از امر و فاقد امر باشه. لکن ما میاییم در خود همین معنا مناقشه میکنیم، میگیم کی گفته که معنای قصد غربت اتیان بداعی امره؟ این یکی از احتمالاتی است که در این رابطه داده شده. اما اگر ما اومدیم قصد غربت رو روی احتمالات دیگری که مرحومای آخوندم این احتمالات رو در ذیل کلامشون در همون بحث تعبدی و توسلی مطرح می کنن که این احتمالات یکیش اینه که قصد غربت همینی رو که این مفهوم از این لفظ واقع میشه، همینی که این لفظ بلش دلالت داره، قصد الغربه یعنی الاتیان به شیء بداعی کونهی مقربن، که بیشترم تو ذهن ما همین معنا از قصد غربت در ذهن ما متمرکزه، یعنی عمل رو به ما انهو مقربان الى ساحت المولا و مقربان للعبد الى مقام المولا. اگر ما اومدیم قصد غربت رو اینجوری معنا کردیم، دیگه امر از چه نیازی هست؟ چه لزومی داره که عبادت امر داشته باشه؟ اون وقت میگیم حالا مقربیت و صلاحیت عبادیتش رو ما از کجا به دست میاریم؟ علی حالن اگر قصد غربت معناش این شد، دیگه چه دلیلی قائم شده بر اینکه العبادتو تحتاج الى تعلق الامر بالعباده؟ نه عملی رو به داعی کونهی مقربن. یا دو تا احتمال دیگر که باز ایشون اونجا ذکر می فرماین، عمل رو انسان اتیان کنه به داعی کونهی حسنن، اینم ریا و اینها رو خارج میکنه، شهوات نفسانیه رو خارج میکنه، اتیان به دواعی غیر اخروی رو خارج میکنه. یا احتمال دیگر الاتیان و بالعمل بدائی کونهی زا مصلحتن یا ذات مصلحتن، این عمل دارای 100 درجه مصلحته، من بدائی این مصلحتش ایجاد میکنم، من بدائی نماز رو بدائی معراجیت انجام میدهم، نماز رو بدائی کونها ناهیتا عن الفحشاء والمنکر انجام میدهم. اگر ما قصد قربت رو به یکی از این چند معنای اخیر بگیریم، دیگه ما چه دلیلی داریم بر این که العبادت و تحتاج و الالامر؟ ممکنه عبادتی باشه و امر هم بهش تعلق نگرفته باشه که حالا مثالشو عرض می کنیم انشاءالله. اون وقت این سوال پیش میاد که اگر شما در باب عبادت مسئله تعلق امر را لازم نمی دانید، پس عبادیت عبادت رو از کجا به دست آوردید؟ از کجا به دست آوردید که طهارات صلاس عبادتون اما تطهیر و صوب و البدن لسلات لیشب عبادتن؟ از کجا این معنا به دست آمد؟ جواب این مطلب این است که در عبادیت عبادات بعضی از چیزها عبادیتش روشنه و نیاز به دلیل نداره. عبادت به معنای پرستشه، به معنای خضوع و خشوع در پیشگاه معبود، معنای عبادت اینه. حالا معبود باری تعالی باشه که خب اهل للعباده، یا اونهایی که بت پرستان برای خودشون معبود اتخاذ کرده بودند، اونام به عنوان معبود مسئله رو مطرح می کردند و عمل خودشون رو عمل عبادی می دانستند، منتها ما اونها رو به عنوان شرک، اون هم نه شرک در ذات، نه شرک در فعل، بلکه شرک در عبادت، اون شرکی که جاهلیت زمان رسول خدا مبتلای به اون شرک بود، اون شرک در ذات نبود، اونها خداوند تبارک و تعالی رو قائل بودن. لذا وقتی ازشون میپرسیدن که این بت‌ها را برای چه میپرستید، اینها میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، این بت پرستی رو وسیله قرب الالله می دانستند و راه تقرب به خدا می دانستند. پس اونها هم مسئله به صورت عبادت پیششون مطرح بود و الا نسبت به ذات خداوند و همینطور نسبت به خلاقیت خداوند هیچ مشکلی نداشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله، خدا میگفتن خالق آسمان ها و زمینه. و حتی در خالقیت هم مسئله شرک مطرح نبود. خب وقت سوال اینه، یعنی استفاده ای که ما می کنیم اینه که بعضی از چیزها عبادیتش یه امر عرفی و روشنه. خب اونها در مقابل بت چه می کردن؟ خضوع و خشوع می کردن، سجده می کردن در مقابل بت. این سجده عبادتون، منتها در معبودش دوچار انحراف شده بودن. این سجده در مقابل بت باشه عبادت، منتها عبادت بت در برابر خداوند تبارک و تعالی باشه، اون هم عبادت، منتها عبادت خداوند، معبود به حق و شایسته. حالا گوش بده. عبادیت بعضی از چیزها یه امر روشنیه. سجود اون دلیلم نمیخواد، لازم نیست که آیه بگه وسجدوا لله الذی خلقهن، این عبادتون. اما یه قسمت بلکه اکثر اشیا این عبادیتش رو ما نمیفهمیم، ما باید از راه شارع استفاده بکنیم که فلان شی هم عبادتون، از طریق شرع باید این مسئله برسه. لکن بحث اینه که حالایی که از طریق شرع باید عبادیت برسه، این معناش این است که شارع امر به او بکنه و کانال عبادیت فقط عبارت از امر، یا اینکه نه لازم نیست که مسئله امر در کار باشه. یه چیزی میبینیم اجماع فقها برش قائم شده، ضرورت فقه برش قائم شده، بداهت عند المتشرعه حاکمه به اون معنا هست که این متشرعه همینطور خلفن، یعنی خلفن عن سلف، اتصال به زمان ائمه و زمان رسول خدا علیه و علیهم السلام پیدا کرده. ما از این راه ها می فهمیم این عبادته. طهارات سلاس از این قبیله. اگر ما بودیم و فکر ناقص و عقل محدود خودمون، ما هیچ فکر نمی کردیم صورت شستن و دست شستن و مسح کشیدن به سر و به پا به این کیفیت، این مقرب الالله باشه، این صلاحیت عبادیت داشته باشه. و به عبارت دیگر ما هیچ فرقی بین وضو و بین تطهیر صوب و بدن از نظر فکر خودمون و اون احاطه ناقص خودمون ما فرقی قائل نیستیم. اما خب چه کنیم وقتی که وارد فقه میشیم، میبینیم ضرورت فقه میگه که طهارات سلاس عبادته. همین ضرورت میگه تطهیر و صوبه و البدن لیسه به عباده. به متشرعه مراجعه میکنیم، میبینیم وقتی که میخواد وضو بگیره حواسشو جمع میکنه، مشغول دعا خوندن میشه، خودش رو متوجه به خداوند میبینه. اما وقتی میخواد صوب و بدنش رو تطهیر بکنه با رای نماز هم داره تطهیر میکنه، اما هیچ توجهی نداره به اینکه این صوب و بدن تطهیرش این عبادتون مقربون الالله تبارک و تعالی. در حقیقت ما اگر قصد قربت را خودمون رو ملزم نبینیم که قصد قربت رو به اون معنای قصد امتثال الامر بدانیم، دلیلی بر اون معنا قائم نشده. کی گفته که معنای قصد قربت قصد و امتثال الامره؟ دلیلی آیهی و روایتی بر این معنا قائم شده؟ نه، قصد قربت همون معنای ظاهر خودشه. بله چی؟ حالا میرسیم به جایی که اجماع داریم و یقین داریم امرم نیست. علاوه کجای اجماع میگه این امر داره؟ میدونم اجماع بر چی قائم شده؟ تمام شد. اون خوب نداره دیگه، این خوب شما از جیبتون در میارید، این خوب از جیب در میاد. ولا قام الاجماع علی ان الوضوء عبادتون و تطهیر الصبح لیس به عباده. اما لم یقم الاجماع بر این که وضوء امر داره. حالا میگیم ما موردی پیدا کردیم، یعنی موارد زیاده در باب تیمم میرسیم که اتفاقا دو تا اجماع هست، هم اجماع بر عبادیت تیممه، هم اجماع بر این که هیچ امر نداره تیمم. در همون تیمم عرض میکنیم مثالشو. پس اگر ما خودمون رو هیچ ملزم به این معنا نبینیم که قصد قربت رو به معنای قصد و امتثال الامر معنا کنیم، و بلکه این معنا از کلمه قصد قربت هم یه قدری دوره، و ما چرا همین معنای ظاهر قصد قربت رو نگیریم؟ قصد و کونهی مقربن، این همه تعبیر به قرب و تقرب در روایات شده، در حدیث قدسی شده، العبد یتقرب الی بالنوافل. معنای تقرب چیه؟ قصد قربت همینه معناش، یعنی عمل رو به ما انهو مقربون انجام بده، انسان رو نزدیک می کند الی ساحت المولا و مقام المولا. خب اگر قصد قربت معناش این شد، فقط ما میمونیم که چه چیزی مقربیت داره. اون چیزی که وصف مقربیت درش وجود داره چیه؟ عرض کردیم بعضی چیزا رو میفهمیم که مقربون و عبادتون، کما این که بت پرستان میفهمیدند. اکثر چیزا رو ما نمیفهمیم، حتی نماز با این کیفیت رو هم ما مقربیتش رو درک نمی کنیم. حالا جزء سجودیش رو درک بکنیم، جزء رکوعیش هم درک بکنیم، اما سایر اجزا به این هیئت ترکیبیهی که سر سوزنی به این هیئت ترکیبیه نباید خللی وارد بشه، ما درک نمی کنیم مقربیتش رو. خب اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع بر این قائم شده که از صلات و عبادتون و اصولا این یک نکته ای هست، اگر یه خورده ما دقیق تر بشویم، خب در خیلی از اوامری که متعلقه به عبادات شده همراهش اعتبار قصد قربت نیست. این همه عقیم و صلات شما در قرآن دارید، کجا داره که این اقامه صلات باید همراه با قصد قربت باشه؟ از کجا شما استفاده کردید عبادیت صلات رو؟ از کجا استفاده کردید؟ اقیم و صلات میگه نماز رو بخون، اما نمیگه نماز رو با قصد قربت باید اتیان بکنید. ما از خارج این معنا رو فهمیدیم، از ضرورت اندشار والفق والمتشرع عبادیت صلات رو استفاده کردیم. خب در باب طهارات صلات هم همینطوره، چه نیازی داره به این که ما امر رو مطرح بکنیم و دچار اشکال بشیم؟ امر به تنهایی اصلا کافی نیست برای اینکه این مسئله رو درست بکنه، مگر واجبات توسلیه امر نداره؟ مسئله اعتبار قصد قربت باید از طرق دیگر روشن بشه، اون وقت ما در باب طهارات صلات این معنا رو معتقدیم. میگیم به هر که شما مراجعه کنی، چه مجتهد باشه چه مقلد باشه، هر کسی در هر شرایطی اون دیدی که نسبت به وضو داره غیر از اون دیدی است که نسبت به تطهیر صوب و تطهیر بدن داره. به تطهیر صوب به ما انه عبادتون نگاه نمی کنه، اما به وضو به ما انه عبادتون نگاه می کنه. همین دلیل بر عبادیت ما دیگه چی لازم داریم؟ به این مستشکلی که می گفت شما عبادیت رو از راه امر غیری درست می کنید، مستلزم دوره، از راه امر نفسی استحبابی درست می کنید، سه تا تالی فاسد برای ذکر کرد. جواب این که نه، از هیچ کدام. ما نه از راه امر غیری درست می کنیم، نه از راه امر نفسی استحبابی درست می کنیم، نه از راه امر نفسی متعلق به صلات اونطوری که مرحوم آقای نایینی قدس سره خودشون رو به زحمت انداختن، نه از هیچ کدام. ما دو کار میکنیم، یکی این که میگیم معنای قصد قربت عبارت از قصد امتثال امر نیست تا اینکه برا ما مشکله به وجود بیارید. اگر چیزی مقرب شد همین کفایت میکنه برای عبادیتش. مقربیتش رو از کجا به دست میارید؟ از این به دست میاریم که اجماع و ضرورت برش قائم شده و بین مقدمات صلات میبینیم کاملا بین متشرعه و بین فقها به اجمعهم من دون خلافن فرق وجود داره. پس ما چه کسری داریم؟ چه اشکالی اینجا وجود داره که ما برای حل این اشکال مجبور بشیم این راه‌های غیر صحیح دور و دراز رو طی بکنیم؟ بله، این معنا هم در کنار این مسئله هست که وقتی میگیم یک شیء مقرب رو شما با قصد تقرب انجام بده، معناش این است که اگه به قصد ریا و امثال ذالک انجام دادی به درد نمیخوره. درسته این شیء مقربه، درسته که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اما معنای مقربیت یک شیء و عبادیت یک شیء این است که اتیان خارجی او هم باید به همین دایی مقربیتش باشه. اما اگه به دایی مقدس نمایی و ریاکاری و امثال ذلک شد، این دیگه به جای اینکه مقرب باشه مبعد از ساحت مولا هم خواهد بود. پس اجمالاً یک راه حل این طوری برای مسئله فکر میکنیم و خیلی راه آسون میشه بدون اینکه این گرفتاری ها پیدا بشه، لکن باز هم یه قدری نیاز به توضیح و تتمیم داره. این رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.